شدم علی به برکت تو، به پای عهد نخستم هماره میمانم.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي القديم. بإذن الله وإذن رسوله وإذن مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام. يا علي، أي معنی و مفهوم عنوان قدير، أي ولای حضرتت تفسیر و برهان قدير، با تو اسلام رسول الله کامل می شود، ای که اتممت لکم هستی و قرآن قدیر. تو که هستی که نبی دست تو را بالا گرفت، گفت ای اصحاب من جان شما جان قدیر. تو که هستی حضرت استاد دین و زندگی، من که هستم پیش تو طفل دبستان قدیر. من که هستم در حریم لا یزال شاهیت مورم و ران ملخ دارم، سلیمان قدیر. من گدای سفره و خان قدیرم یا علی، تا ابد بر سفره لطفت فقیرم یا علی. یا علی، ای آن که اسلام از تو عزت یافته، از قدیر تو رسالت قدر و قیمت یافته، برکه علم تمام انبیا روز قدیر گشت اقیانوس و از یمن تو برکت یافته، تا که چرخ بندگی ساکن نماند در زمان، از تو و از آل تو این چرخ حرکت یافته. شیعه با تو تا خدا اصلا ندارد فاصله، با ولایت شیعگی از بس که قدرت یافته، آمدی و صورت ابلیس خاکالود شد، چهره کفر از جمال تو چه ذلت یافته. روز شادی ائمه شیعیان شد این قدیر، روز عیدی دادن صاحب زبان شد عید قدیر. السلام علیک یا مولانا یا امیر المؤمنین.
ذکرت عبادت، قدمی از هدایت، راه ولایت خود راه سعادت، راه ولایت خود راه سعادت. ذکرت عبادت، قدمی از هدایت، راه ولایت خود راه سعادت، راه ولایت خود راه سعادت. ساقی کوثر علم داره پیغمبر، ساقی کوثر علم داره پیغمبر. چه تنها کف به حضرت زهرایی، امیر مؤمنینی و والایی، آسمونی تاهایی، وسیع آسمونی تاهایی. روح یقینی و سند سر لو کشف، عالم فدای تو مه نورانی نجف،
عالم برای تو مه نورانی نجم،
روح یقین یا سند سر نو کشف، عالم فدای تو مه نورانی نجف، عالم فدای تو مه نورانی نجف، عالم فدای تو مه نورانی نجف. سردار خنده علی حق و نفل حق، کفر و نفاق آقا، توی صراط مستقیم دنیا، توی صراط مستقیم دنیا، تو باب علمی و اسد ملک لافتو، دست خدا و یار فداکار مصطفی، دست خدا و یار فداکار مصطفی، دست خدا و یار فداکار مصطفی. میرا سالاری امیر یوم داری، میرا سالاری امیر یوم داری، تو این که بر مهر نبوت ماهی، زاده بی مثال بیت اللهی، نقطه تحت باء بسم اللهی، نقطه تحت باء بسم اللهی.
با نام خداوند متعال آغاز کردیم برنامه رو و متیمن شدیم به اشعار قدیری و انشاءالله در ادامه مسیر با نام مولانا امیرالمؤمنین در خدمت شما عزیزان هستیم و سلام و صلوات می فرستیم بر روح مقدس حضرت امیرالمؤمنان و اولاد طاهرینش و سلام می دیم خدمت شما عزیزان. در هفته ولایت از شبکه ولایت در صدد هستیم تا اثبات ولایت رو بر اساس روایات نبی اکرم اسلام و از لابلای کتب منابع اهل سنت در خدمت شما بزرگواران باشیم با برنامه فائزون. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیرالمؤمنین. و عرض سلام خدمت کارشناس عزیز برنامه حضرت آیت الله رفعتی نائینی. سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله. اسعد الله ایامکم.
اسعد الله ایامکم.
به شما هم مجددا تسلیت میگیم
سلامت
به خاطر فوت پدر بزرگوارتون.
ممنونم از شما.
بینندگان عزیز هم سلام علیکم. اسعد الله ایامکم. مبارک باشه برای شما این دهه ولایت و امامت امیرالمؤمنین سلام الله علیه. در این برنامه هم در صدد اثبات ولایت اون حضرت و امامت و خلافت اون حضرت از منابع اهل سنت هستیم
ان شاء الله تعالی. من ممنونم از شما استاد عزیز، چون اشاره فرمودن هرچند این پیراهن مشکی است و در واقع نشانه عزای بنده در قبال والد ارجمندم که انشاءالله مهمان امیر المؤمنان علی علیه السلام همچون اموات و در گذشتگان شما هستند و انشاءالله خواهند بود، اما بدانند دشمنان شیعه حتی اگر ما داغدار هم باشیم به مناسبت‌های این چنینی، اما عید قدیر عید ولایت است و عید قلب‌های ماست، چون می‌دانیم با این عید است که راه رو ما پیدا می‌کنیم. من ممنون و سپاسگزارم که به هر حال دعای خیر شما چه در برنامه گذشته و چه این شبها و روزها نصیب و روزی والد ارجمند ما و دیگر اموات بودن. انشاءالله دعا کنیم بیماران کرونایی هم شفای عاجل انشاءالله خداوند نصیبشون کنه و انشاءالله به زودی زود با رخت بربستن این ویروس و این اوضاعی که واقعا باب میل نیست، انشاءالله زیارت مولانا امیر المؤمنین علی علیه السلام نصیب و روزی همه ما باشه. اما جناب استاد، در هفته‌ای که دوست عزیزم همکار گرامی جناب آقای اسماعیلی در خدمت شما بودن، توفیق حاصل بوده تا حدیث قدیر رو در محضر شما تلمس کنیم و انشاءالله این بحث رو در این برنامه ادامه بدیم و متبرک و متیمن بشیم انشاءالله.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب در برنامه های مختلف در این برنامه فائزون به دنبال اثبات ولایت مولا امیرالمومنین بودیم. ما در رابطه با اثبات خلافت و ولایت مولا امیرالمومنین روایات فراوان داریم از رسول خدا در منابع اهل سنت. فقط بحث قدیر نیست. قدیر جناب آقای حیدری، بینندگان عزیز، مراسم رسمی اعلام خلافت و ولایت و امامت امیرالمومنین است. ولا بارها و بارها رسول خدا در 20 سال تبلیغ نبوتش برای مردم اعلام کرد که بعد از من علی است جانشین من، خلیفه من، امام مسلمین هست و ولایت داره بر شما. حداقل می توانیم بگیم که حداقلش 10 مورد در منابع اهل سنت داریم. 10 مورد در منابع اهل سنت داریم. ما تو برنامه های گذشته 3 موردش رو فرصت کردیم بیان بکنیم. ولا موارد بسیار زیاده. اولین مورد، مورد یوم الدار بود، یوم الانذار بود. یعنی اولین باری که تبلیغ نبوت رو کرد، فامیل رو جمع کرد به امر خدا و انذر عشیرت کل اقربین، روایتش اومدیم مطرح کردیم. از منابع اهل سنت صفحات منابع رو نشون دادیم که رسول خدا فرمود که هر کس از میان شما فامیل من به من ایمان بیاره در اینجا، او بعد از من جانشین من هست، خلیفه من هست. جز علی علیه السلام کسی اعلام نکرد. 3 بار رسول خدا از جمع سوال کرد در 2 روز متوالی. خب این مورد اول است
که در همین برنامه بهش پرداختیم.
مورد دوم که در منابع اهل سنت هست، عرض میکنم در منابع شیعه خیلی بیشتر. ما در منابع شیعه شاید 20 مورد داریم که رسول خدا اعلام کرده علی خلیفه منه، علی وصی منه. 20 مناسبت، ولی در منابع شیعه حدود 10 مورد داریم. دومین موردی که از منابع اهل سنت همینجا مطرح کردیم، وقت ازدواج علی و فاطمه، یعنی اول ماه ذی‌الحجه است. رسول خدا به فاطمه زهرا فرمود که علی که جانشین من هست، برادر من هست، وصی من هست، شوهر تو شده است. ببینید این تو منابع اهل سنت بود، تعبیر به خلیفتی دارد. سومین موردی که از منابع اهل سنت فراوان روایت داریم، وقتی است که حضرت اون خاتم زیبای خودشون رو، نقره خودشون رو در حال نماز، در حال رکوع بخشیدند.
اون حکایت و هم راکعون.
بله، آیه ولایت نازل شد. آیه ولایت نازل شد که الله
انما
ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، که در بحث گذشته اشاره کردیم به این آیه، فرصت نشد کاملا این آیه رو بحث بکنیم. و این سومین مورد هستش که رسما پیغمبر فرمود که علی ولی خداست، چون علی علیه السلام در حال رکوع در نماز انگشترش رو صدقه داده بود به فقیر. موارد بسیار متعدد هست، اما حدیث قدیر ویژگیش اینه که اعلام رسمی کرد رسول خدا. یعنی چی اعلام رسمی کرد؟ یعنی علاوه بر این که به مردم اعلام کرد که علی جانشین من است، علی خلیفه من هست، علی امام هست، علی ولایت دارد بر شما همونطور که من ولایت داشتم بر شما، بیعت هم گرفت از مردم برای ولایت، قبول ولایت امیرالمومنین و قبول خلافت و حکومت امیرالمومنین.
در واقع این اوج دایی و انگیزه هست برای اینکه این حتما به دست مردم برسه.
بله.
یعنی فقط بیان نیست.
یعنی مراسم رسمی گرفته شد. و این مراسم رسمی را باید پیامبر در روز عید قربان می گرفت. چون حضرت ابراهیم در روز عید قربان به امامت رسید. در قرآن کریم دارد که وقتی که ما امتحان سختی از ابراهیم کردیم، امتحان سخت چی بود؟ خیلی امتحان کردیم. فأتمهن، همه امتحانات رو خوب کامل سربلند بیرون آمد حضرت ابراهیم. آخرین امتحانی که خیلی سخت بود این بود که قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، پسرم اسماعیل خدا تو رو تو پیری به من داده، حالا جوان رشیدی شدی زیبا، ولی از طرف خدا دستور برای من آمده است که تو رو ذبح بکنم در روز عید قربان در مکه ذبح بکنم. خب فانظر ماذا ترا، نظرت چیه؟ قال یا ابتف الما تؤمر. اسماعیل گفت بابا هر چی که خدا بهت امر کرده همون رو انجام بده. ستجدونی ان شاء الله من الصابرین. وقتی که در این امتحان هم ابراهیم سربلند بیرون آمد، آیه نازل شد که ای ابراهیم تو به امتحانی که ازت کردیم سربلند بیرون اومدی، و اگر اون موقع گوسفند نمی آمد ابراهیم ذبح می کرد، گذشته بود برای ذبح کردن.
بله.
ولی و فدیناه به ذبح عظیم. اما بعد از این خداوند می فرماید که ما به ابراهیم بعد از این امتحان سنگین امامت بخشیدیم. بعد از مقام نبوت، بعد از مقام خلیل اللهی بودن، بعد از مقام رسالت، بعد از امتحانات فراوان و تحمل و صبر ابراهیم، در این امتحانات خداوند به او فرمود که ما به تو امامت رو انی جاعلک للناس اماما. کی؟ بعد از و اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهنه. بعد از این روز عید قربان خداوند امامت را به حضرت ابراهیم بخشید. ابراهیم خیلی خوشحال شد، از خدا خواست که در نسلش هم همه این مقام امامت را پیدا کنند. قال و من ذریتی، گفت خدایا از ذریه من هم به امامت برسن همشون. قال لا ینال عهد الظالمین، خدا فرمود دعات مستجاب، امامت رو در ذریه تو قرار میدیم، اما اونهایی که ظالم هستند به مقام امامت و خلافت، خلافت اللهی نمیرسند، نمیرسند. قرار بود که این امامت امیرالمؤمنین و ولایت امیرالمؤمنین علی علیه السلام در روز عید قربان توسط رسول خدا اعلام بشه از طرف خدا، اما پیامبر ترسیدند از اینکه مراسم رسمی را در عید قربان در صحرای منا برپا کنند. حرکت کردند وقتی که مراسم حج و مناسک حجشون تموم شد، حرکت کردن بیان به سمت مدینه آیه نازل شد. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالته و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. این آیه رو به عزیزان بیننده اتاق فرمان نشون بدن، آیه تبلیغ رو، و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. خیلی آیه عجیبی. تعبیر من اینه که در سراسر قرآن بگردید، خدای متعال با رسولش، با حضرت محمد خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم آیه‌ای پیدا نمی‌کنید اینقدر با شدت، با توبیخ، با سختی سخن گفته باشد. فقط و فقط این آیه تبلیغ است. میگه ای پیغمبر، اونی که بهت گفتیم، اونی که نازل کردیم به مردم بگو، بلغ ما انزل الیک، و ان لم تفعل، اما اگه انجام ندی فما بلغت رسالته. اصلا زحمت 23 ساله رو هدر دادی. کجای قرآن پیدا میکنید اینجوری با پیغمبر خدا سخن گفته باشه؟ فما بلغت رسالته. نترس، والله یعصمک من الناس. بنا بود در روز عید قربان اعلام بکنی نترس. چرا ترسیدی؟ خدا حفظ میکنه شما رو. والله یعصمک من الناس. لذاست که وقتی که این آیه نازل شد، پیامبر گرامی اسلام رسیده بودند با جمعیت کاروان زائران که آماری که در منابع شیعه اهل سنت آمده آمارها مختلفه. بسیاری از مورخین گفتن 124 هزار نفر همراه پیغمبر رسیده بودن به قدیر خم. قدیر خم یک برکه‌ای بود، آبی بود، چند درخت تنومند کهن اونجا وجود داشت که سایه افکنده بود. فرمود که همه فرود بیان، در این سرزمین توقف کنیم. ساعت ساعت توقف نبود، ساعتی است که باید حرکت بکنه کاروان، قبل از ظهر تازه حرکتاشون شروع کردن، باید برن تا غروب حرکت داشته باشن. اما رسول خدا فرمودن در همینجا امر خداست، باید فرود بیایید، همه توقف کنید. آیه نازل شده است، فرمانی از ناحیه خداوند نازل شده است. و حدیث قدیر و خطبه قدیر رسول خدا اینجاست. جناب آقای حیدری، عزیزان بیننده، هیچ شیعه و سنی و حتی وهابی منکر حدیث قدیر نیست. چرا؟ به خاطر اینکه پر است در منابع شیعه و اهل سنت، حتی در منابع اهل سنت حدیث قدیر مملو است. حدود 110 صحابی پیغمبر، حدود 110 صحابی پیغمبر این حدیث رو نقل کردن. من امشب از ذهبی که میانه خوبی با اهل بیت پیغمبر نداره بهتون نشون میدم که میگه ابن جریر طبری 4 جلد در رابطه با سند حدیث قدیر مطلب آورده. اینقدر این حدیث متواتر است، این حدیث صحیح السند است، همه نقل کردن. ذهبی میگه من اصلا بهتم زده
و مجبور شده عکس العمل نشون بده.
همه گفتن صحیح است، ذهبی هم میگه صحیح است. لذا شیوه بحث ما در این شب با شبهای دیگر که در برنامه فائزون هی سند نشون میدادیم از منابع اهل سنت یه قدری متفاوت تر خواهد بود، چون سند خیلی فراوانه. من اگه بخوام هی صفحات رو نشون بدم خیلی طول میکشه. یه چند تا از صحاح سته از مهمترین منابع معتبر اهل سنت که اینها به حدیث قدیر اشاره کردن و گفتن حدیث صحیح هستش میپردازم، بعد بریم سراغ معنای این حدیث قدیر.
بله.
اولین منبع از صحیح مسلم، این کتاب صحیح مسلم جلد اول صفحه 1873 این حدیث رو ملاحظه می‌فرمایید. بله، درست نشون دارن میدن این حدیث رو زید از پیغمبر داره نقل میکنه، میگه که آمدیم خدمت زید و گفتیم که پیر شده بود زید. یکی از روایاتی که از رسول خدا شنیدی برای ما نقل کن. گفت من که خیلی روایت نقل کردم، برید سراغ همون روایات. دیگه الان پیر شدم، دیگه حال حوصله حرف زدن ندارم مفصل بگم. گفتن حالا یکی از روایات رو برای ما بگو. ثم قال قام رسول الله یوما فینا خطیبا، روزی رسول خدا برخاست خطبه خواند. به ما ان یدعا خم، در کنار آبی که اسمش خم است، همون قدیر خم. بین مکه و المدینه، این قدیر خم بین مکه و مدینه است، نزدیک جحفه است. فحمد الله و اثنا علیه و وعظ و ذکر، مفصل حضرت صحبت کرد، سخنرانی کرد، حمد خدا رو گفت، ثنای الهی رو گفت، موعظه کرد، ولی بیان نمی کنه چیها رو گفت. حدیث ثقلین رو اونجا مطرح می کنه، چیزهای دیگر رو مطرح می کنه رسول خدا. یکی از چیزهایی رو که توی خطبه قدیر هست بحث حدیث ثقلینه، که ما حدیث ثقلین رو هم قبلا بحث کردیم. بعد از بیان حدیث ثقلین بحث این هستش که من کنت مولا فهذا علی و مولا، میگه رسول خدا شروع کرد به سخنرانی، موعظه کرد. ثم قال اما بعد، الا ایها الناس، ای مردم، فانما انا بشر یوشک ان یاتی رسول ربی، بفهمد که منم بشرم مثل شما و انقریب پیک الهی میرسه و مجبورم که اجابت بکنم نظر پیک الهی رو، یعنی عزرائیل رو، فعجیب اجابت کنم.
حواسمون هست داریم از کتاب صحیح
مسلم
میخوایم. بله.
و انا تارکن فیکم ثقلین، بدانید من دارم میمیرم، به زودی از دنیا میرم، دو چیز را که گرانبها هست در میان شما میگذارم، دو ثقل را. اولهما کتاب الله فیه الهدى و النور فخذوا به کتاب الله و استمسکوا به، اولین ثقل کتاب خداست، کتاب خدا را اخذ بکنید، هر چی که در این باشد، در این کتاب برای هدایت است، نور است، عمل کنید، تمسک بکنید به این قرآن. فحث علا کتاب الله و رغب فیه، خیلی اصرار کرد که قرآن رو فراموش نکنید، از دست ندید، عمل کنید به قرآن. ثم قال، ثقل دوم رو فرمود، و اهل بیتی، اهل بیت من ثقل دوم هست. کی دارد می فرماید؟ گفت در قدیر خم بین مکه و مدینه. زید ابن ارقم از مسلمانای اول در مکه است. زید ابن ارقم خونش خونه تیمی بود در اون موقعی که افراد نمیتونستن دسترسی پیدا کنن به خود پیغمبر. یواشکی مسلمان ها تو خونه زید ابن ارقم جمع می شدن با هم دیگه، می گفتن که چند تا آیه نازل شده، آیه جدید نازل شده، سوره جدید نازل شده، بر هم دیگه می خوندن، بر هم دیگه نقل می کردن. آقای زید ابن ارقم تو پیری ازش دارن سوال میکنن، میگه من بارها گفتم، بارها حدیث برای شما گفتم، برید همونا رو به هم دیگه نقل بکنید. خواهش ازش کردن، گفتش که این حدیث رو برای شما میگویم. خب دومین ثقل گفت و اهل بیتی. بعد رسول خدا فرمود، اصرار سه بار تأکید کرد، اهل بیت منا فراموش نکنید، کسی دیگر رو نرید سراغش. اذکرکم الله فی اهل بیتی، اذکرکم الله فی اهل بیتی، اذکرکم الله فی اهل بیتی، سه بار تکرار کرد رسول خدا. خدا رو بیاد بیارید، فراموش نکنید اهل بیت منو، نرید سراغ دیگران. آقای حسین سوال میکنه که خب به نظر شما اهل بیت پیغمبر کیان؟ همسرش هستش؟ همسرانش اهل بیتن؟ زید بن ارقم میگه که درسته زنها هم همسران هم جزء خانواده آدم حساب میشن، ولی اهل بیت پیغمبر در اینجا همسران نیستن. ولکن اهل بیت من حرم الصدقه بعده، اهل بیت پیغمبر اونایی هستن که صدقه براشون حرامه، همسرای پیغمبر که صدقه براشون حرام نبود. خب این صحیح مسلم. سند دوم صحیح ابن ماجه است، المجلد الاول. این صحیح ابن ماجه رو من از کتابی که تعلیقه زده برش البانی وهابی، بزرگ عالم وهابی ها در این معاصر، البانی هستش، این کتابم چاپ ریاضه. من صفحه 56 از زید ابن ارقم، نه از براء ابن عازب داره نقل میکنه. عرض کردم حدود 110 صحابی این روایت رو نقل کردن.
بله برای اصحاب رجالی کاملا این اسم آشنا.
بله. اقبلنا مع رسول الله صلی الله علیه فی حجته التي حجا، آمدیم با رسول خدا در اون برنامه حجی که حج آخرش بود، فنزل فی بعض الطریق، در بعضی از مسیر ایشان امر فرمودن که نزول بکنیم، پیاده بشیم. فامر الصلاة جامعة، فرمود همه بیستیم برای نماز. فاخذ بيد علي، فریاد زد جارچی پیغمبر، همه جمع بشید. همه که جمع شدن، فاخذ بيد علي رضی الله عنه، حالا به تعبیر این کتاب، فقال، حضرت سخنرانی کرد، خطبه خواند. همه خطبه رو بیان نمی کنن. این تیکه خطبه مهمه، که این تیکه حدیث قدیر خیلی مفصله. ما در شبکه جهانی ولایت الحمدلله حدیث قدیر رو و خطبه پیغمبر رو مفصل کلش رو پخش میکنیم و ترجمه با ترجمه پخش میشه، با یه توضیحاتی بعضی از کارشناسان پخش میکنن و روز عید قدیر به طور کامل هم باز پخش خواهد شد. این در منابع شیعه. در منابع اهل سنت هر کدوم به یه بخشی از این حدیث قدیر و سخنرانی پیغمبر پرداختن. در این کتاب صحیح میگه قال رسول الله الست اولا بالمؤمنین من انفسهم، آیا من طبق فرمان خدا که در قرآن فرموده پیامبر ولایت داره بر همه مردم و ولایت پیغمبر بر نفوس مسلمین از خود مسلمین بیشتر است؟ آیا من این چنین نیست، این ولایت رو ندارم؟ الست، و این الستو سؤاله، استفهامه. آیا من ولایتم بر شما بیش از خود شما نیست؟ الستو اولا بالمؤمنین من انفسهم؟ قالو بلا. جمعیت فریاد کشید بله یا رسول الله، تو ولایت داری بر ما از طرف خدا. قال الستو اولا بکل مؤمن من نفسه، باز تکرار میکنه، اعتراف بگیره از همه، از همه. الستو اولا بکل مؤمن من نفسه، آیا ولایت من اولویت ندارد نسبت به هر مؤمنی از خود او؟ یعنی ولایت من بر خود من کمتر است از ولایت رسول الله صلی الله علیه و آله بر من. آیا این چنین نیست که ولایت من بر هر مؤمنی از خود اون مؤمن بر خودش بیشتر است؟ قالوا بلا یا رسول الله، باز فریاد کشیدن، اعتراف کردن، تصدیق کردن. دست علی رو گرفته، همینطور که دست امیرالمومنین رو گرفته بود، قال فهذا ولی من انا مولاه، اللهم وال من والاه، اللهم عاد من عادا. ببینید رسول خدا فرمود که حالا که اعتراف میکنید که من بر شما ولایت دارم و ولایت من رو ایمان دارید، قبول دارید، هر کس که ولایت من رو قبول دارد، این علی ولی او خواهد بود. خدایا هر کس که ولایت این علی را پذیرفت، تو هم تحت ولایت خودت قرارش بده، و هر کس که با علی دشمنی کرد، خدایا تو هم با او دشمنی کن. زیرش چیه؟ صحیح. حتی البانی میگه این روایت صحیحه و میگه البانی از صحیحه که اینجا گفته 1750، میگه من تو کتاب صحیح خودم، سلسله احادیث صحیحه، حدیث 1750 آوردم اونجا. این آدرس اونجا رو داره میده، میگه کتاب سلسله احادیث صحیحه ای که من نوشتم در شماره 1750 من اونجا هم گفتم صحیحه. این کتاب خب صحیح ابن ماجه، اولی کتاب مسلم بود. سنن ترمذی که همون صحیح ترمذی هست، از یه راوی دیگر، باز این کتاب رو البانی وهابی معاصر آمده تحقیق کرده و حاشیه زده. المجلد الثالث، یعنی جلد سوم، صفحه 521. این حدیث رو نه از زید ابن ارقم و نه از ابن عازب، بلکه از ابد طفیل، از شعبه عن النبی نقل میکنه. قال من کنت مولاه فعلیون مولاه. اینم روایت صحیحه. باز البانی میگه من این روایت رو در کتاب صحیح هم شماره 1750 آوردم. الروض النذیر آورده در 171، مشکات آورده در 682. این هم سند سوم.
سه تا سند با روات مختلف.
بله. حالا اگر بخوایم خود این کتاب سلسله و احادیث صحیحه البانی وهابی جلد چهارم رو هم ببینیم، که عرض کردیم در حدیث مورد نظر آورده، ببینید این شماره حدیث که اونجا هم آدرس داد، که در کتاب خودم شماره 1750 این روایت رو آوردم که گفتم اینم از احادیث صحیح هست. من کنت مولا فعلیون مولا، اللهم وال من والا و عاد من عادا. بله. خب من اینو آوردم که بگید که ببینید که حتی وهابی ها هم اعتراف میکنن به صحت این روایت.
بله.
تا چه رسد به اهل سنت.
بله اهل سنت، مخصوصا اهل سنت واقعی که اهل در واقع تتبع هستن، این منابع جلوی چشمشون هست. ما اینا رو برای وهابیا نشون میدیم، اگر نه علمای اهل سنت که خودشون آگاهن. یه بخشی رو دوستان آماده کردن، ناظر به بحثی که تو الان داشتیم با هم ببینیم، انشاءالله بعد از اون بحث رو پی میگیریم.
وقتی من میگم من شیر خوردم، شما از جمله من شیر خوردم نمیفهمید که من شیر آب خوردم، من شیر جنگلی رو خوردم. خود دنباله جمله بهت میگه. حضرت ابو بکر من ولی رسول الله هستم، این رو حضرت ابو هریره که نگفت چون که نبود. حضرت علی هم نباید بگه چون که نبود. اما این ولی باز همون بازی رو شروع کرده بین شیر خوراکی و شیر آب و شیر جنگلی. آقا حضرت علی اگر ولی بود باید ابوبکر میره ازش یک چیزی میخواست. اما حضرت علی از روز اولی که انتخاب شد به اندازه یک نقطه هم ولی رسول الله نبود، یک امام جماعت هم نشد، یک خطبه در روز جمعه هم نگفت. نگفت دیگه 70 روز چیکار کرد؟ خب نشون بدید که چیکار کرد. پس کاملا واضح است که شما دو تا جمله رو با هم قاطی کردید.
چی بگیم به این انسان جاهل؟ بفهم خدمت هست.
بله ببینید نقطه اختلاف سر همینه که این من کنت مولا فهذا علی مولا به چه معناست؟ ولا در سند نمیتونن تردید بکنن. اگر در سند بخوان تردید کنن ما 100 تا سند تو 10 تا برنامه فایزون ارائه خواهیم کرد از منابع معتبر اهل سنت. من تا حالا 4 تا سند رو نشون دادم، 10 ها سند تو همین برنامه میتونم سریع نشون بدم، لذا اشکال سندی نمیتونن بگیرن، چون توی صحاح سته هست، توی مسند احمد ابن حنبل هست، توی همه کتاب های معتبر اهل سنت هست.
لذا تحریف رو بردن توی
معنا. که
چی گفته ولی؟ یعنی
من همین جمله‌ای که این آقا مثال زد با همین جمله میگم که در واقع دلیل بر این استش که ولی در اینجا به معنی ولایت هست، به معنای سرپرستی است، به معنای حاکمیت و امامت و خلافت هستش. گفت که من میگم شیر خوردم، شما ذهنتون به شیر آب نمیره، بلکه به شیر گاو و شیر لبنیات میره. دقیقاً به همین دلیل ما میگیم اینجا معنای ولایت،
دقیقاً ولایت،
ولایت امیرالمؤمنین هست.
نه اینکه من دوستش دارم،
نه دوستی. چرا؟ چون وقتی که یک جمله یا یک کلمه‌ای به کار میره که چند معنا داره، چه در فارسی، چه در عربی، چه در هر زبانی، اگر لفظ مشترک داشتیم، مشترک لفظی بود، باید با قرائن بفهمیم که به چه معناست. یه وقت میگم شیر درنده دیدم، هیچ وقت ذهنتون به شیر آب نمیره. اول گفتم شیر، ولی کلمه درنده قرینه شد بر اینکه شیر باغ وحش رو دیدم، شیر تو جنگل دیدم. وقتی میگم شیر خوردم، باز شما به ذهنتون نمیاد که شیر درنده رو صید کردم و خوردم. چرا؟ قرینه داره. اینا رو میگن قرینه. اینجا وقتی که رسول خدا داره، اولا قرینه حالیه داریم، ثانیا قرینه مقالیه داریم، قرائن خارجیه داریم، قرائن داخلیه داریم. اینا از لحاظ ادبیات همه اینها برای افرادی که اهل ادبیات هستند روشنه،
به شرطی که اهل حق باشن.
اهل اصول هستند روشنه که این اصطلاحاتی که داریم به کار می‌بریم به چه معناست. ببینید یکی از قرائنی که تو خود لفظ هستش این روایت که من الان خوندم، رسول خدا فرمود الست اولا بکم من انفسکم.
از این صریح تر
دوبار تکرار کرد، دوبار سوال کرد، گفتن بلا. بعد میگه حالا که قبول دارید من ولی شما هستم و ولایت من بر شما از خود شما بر خود شما بیشتر است، اخذ به ید علی فرمود که من کنت مولا فهذا علی مولا. این قرینه است، این قرینه است که منظور از من کنت مولا هر کس ولایت منو قبول کرده علی بعد از من ولی اوست.
حالا جالب اینجاست استاد، اگه به مبنای اونام بخوایم به جلو بگیم آقا محبت، اصلا بیایم برگردیم از ذیل به صدر، چجوری میتونیم معنا کنیم اولا بالمعنی؟ یعنی من شما رو من
به هیچ وجه نمیشه همکد بر معنای ولای، بر معنای محبت. چرا؟ به خاطر اینکه آقا اگر بحث محبت دوست داشتن علیه، خب همه مؤمنین باید همدیگر رو دوست داشته باشن، انما المؤمنون اخوه، اختصاص به حضرت علی نداره. اگر بحث محبت، چرا 124 هزار نفر رو جمع بکنه؟ این میگیم قرینه حالیه،
بله بله،
قرینه مقامیه، قرینه لفظی نیست. همین که جمعیت رو متوقف میکنه، پیاده میکنه، همه جمع بشید، سخنرانی میکنه، بعد اعتراف میگیره، این برای چیه؟ این برای اینکه با علی دوست باشید؟ این همه دم و دستگاه. آقا قرینه دیگر، بیعت میگیره از مردم، اومدن یکی بیعت کردن. خب اگر محبت هست چرا داره
خلافش اتفاق میفته؟
بیعت گرفته میشه
عذر میخوام.
این نشون میده این قرینه بر این استش که بحث محبت نیست. بیعت ها رو برای کجا میگیرن؟ برای اطاعت، برای یاری. لذا بعدش فرمود، بعد از این که فرمود اللهم وال من والاه و عاد من عادا، فرمود ونصر من نصره و خذل من خذله. هر که علی رو یاری کرد خدا یاریش کن.
آیا این عبارات مال محبته؟ ونصر من نصره و خذل من
خذله اصلا مطابقت داره؟ ونصر من نصره یعنی اگر کسی علی رو یاری بکند، ولایت علی رو پذیرفته است و تحت فرمان امیرالمومنین علی علیه السلام قرار بگیرد، خب یاری کرده است خدا را. این همون است که در قرآن فرمود ان تنصر الله ینصركم و یثبت اقدامكم. قرینه دیگه هم داریم، قرائن دیگر داریم، برای اینکه خستتون نکنم بگذاریم در ادامه بحث قرائن دیگر رو هم خواهیم گفت.
ذهنه که من داشتم به این فکر میکردم که اون جمله هم صادر شده از من به خاطر این بود که خب مگر اصلا گیرم محبت شما اقتضای محبت رو عمل کردید؟ اقتضای محبت رو هم عمل نکردید. بله. بگذاریم. حالا دوستانمون در اتاق فرمان شما تماس ها رو زیرنویس کردن، انشاءالله صدای گرم شما رو هم خواهیم داشت و از تماس های تلفنی شما هم بهره میگیریم، در حالی که در دهه عظیم ولایت به سر میبریم از شبکه جهانی ولایت و اثبات ولایت در برنامه فائزون. یک افتخار عجیب و سترگیست. حالا جناب استاد متواضعانه شاید به این اشاره نکردن، ولی اگر همه در واقع شبکه ها و رسانه ها فقط ایام قدیر و ایام ذلحجه وارد این مقوله میشن، ما افتخار میکنیم که در طول سال در شبکه جهانی ولایت این موضوع داره مطرح میشه و دائم پشت سر هم این جمله بزرگ که الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیرالمؤمنین، و انشاءالله که بر این راه استوار باشیم. یکی از در واقع راه های استوار ماندن بر این راه تکرار این موضوع هستش. جناب استاد تا تماس ها وصف شد فکر میکنم فرصت داشته باشیم یه بخشی هم تکمیل بفرمایید.
در این کلیپی که پخش کردید یه تیکه دیگه‌ای که مطرح کرد که اگر بحث ولایت بود چرا تو این 70 روز بعد از قدیر تا رحلت پیغمبر امیرالمومنین یک کاری که مربوط به ولایت باشه، امامت باشه، انجام ندادن، برن پیش نماز بشن، برن. خب این ولایت و امامت و خلافت بعد از رسول خداست. رسول خدا تا زنده هست، امیرالمومنین به احترام رسول خدا هیچ اعمال ولایتی نمی کنه و نبایدم بکنه. اصلا ما سخنرانی نداریم از امیرالمومنین در حیات پیغمبر به احترام پیغمبر، فقط پیغمبر باید حرف بزنه.
تلمذ داریم اما
سخنرانی انا عبد من عبید محمد.
الله
این تواضع امیرالمومنین علی علیه السلام رو شما باید افتخار بکنید که حتی وقتی که منصوب شد به عنوان خلیفه و به عنوان ولی همه مسلمان ها، اما تا پیغمبر زنده است یک جا سخن نمیگوید. پیغمبر از پیغمبر میره نماز میخونه، پیغمبر اقامه جماعت میکنه و خب بعد از رحلت پیغمبر ولایت و خلافت امیرالمومنین از اون موقع آغاز میشه. نسب ولایت در قدیر به این معنا نیست که از همون لحظه دیگه مردم ولایت پیغمبر رو بذارن کنار، نه خیر، داره نسب میکنه برای بعد از رحلت پیامبر، اونم از طرف خداوند. خب ما در منابع دیگر، حالا چند تا منبع نشون دادیم، باز منابع دیگر رو اگر بخوایم نشون بدیم، یکی مسند احمد ابن حنبله، امام حنابله. خب این کتاب مسند احمد ابن حنبل در چند بخش و در چند جلد این حدیث قدیر رو احمد ابن حنبل اشاره کرده، یکیش در این مجلد هست که حالا این کتاب ببینید خود چاپ عربستانه، اومدن تحقیقی 4 نفر روش انجام دادن، این 4 نفر هم خودشون از وهابی ها هستن، الجزء الثامن و الثلاثون یعنی جزء 38 صفحه 32 روایت رو از یک صحابی دیگر ابن عباس از برید داره نقل میکنه، قاله که ما در یمن بودیم، بعد برید گفتش که آمدیم نسبت به امیرالمومنین شکایت داشتیم پیش رسول خدا، فرأیت وجه رسول الله صلی الله علیه تغییر، وقتی که ما نسبت به امیرالمومنین داشتیم یه حرفای میزدیم ناراحت بودیم، حضرت چهرش خشمگین شد، برافروخته شد، ناراحت شد، فقال یا بریده الست اولا بالمؤمنین من انفسهم، بریده من ولایتم بر مسلمان ها بیش از خودشون نیست؟ قلت بلا یا رسول الله، قال من کنت مولا فعلی مولا. بعد آقایون شارحین در پاورقی همین وهابیا میگن اسناده صحیح علی شرط شیخین، این روایت سندش صحیحه حتی به شرط بخاری و مسلم. باز در کتاب خود مسند احمد ابن حنبل با تعلیقی که و شرحی که احمد محمد شاکر زده مصری در دارالحدیث قاهره چاپ شده، الجزء الثانی جلد دوم صفحه 18، این روایت رو از رسول خدا حدیث قدیر رو نقل میکنه که رسول خدا فرمود در روز قدیر، الیس الله اولا بالمؤمنین؟ قالوا بلا، آیا خداوند ولایت بر مؤمنین نداره؟ ولایت خدا بر مؤمنین بیش از خود مؤمنین نیست؟ قالوا بلا، چرا ولایتش بیش از ماست؟ فرمود اللهم من کنت مولا فعلیون مولا، هر کس که من مولای او هستم علی مولا. بعد پایینش هم زده اسناده صحیح. واقعا فرصت نیست که ما منابع متعدد را بیایم بیان بکنیم و منابع بیش از این هست که فرصت داشته باشیم یکی یکی پیام بکنیم. حالا در صحیح نسائی که از صحاح سته است، باز این روایت در این کتاب سنن کبرای نسائی آمده، الجزء السابع جلد 7 صفحه 438، همون روایت زید بن ارقم رو آمده نقل کرده. باز روایات دیگری در رابطه با اینکه خود امیرالمومنین علی علیه السلام به این حدیث قدیر تمسک کرده است که این روایات فراوان هستش.
بله بسیار ممنونم. خب ما هر روایتی رو از بین کتب اهل سنت میاریم در معرض دید شما قرار میدیم، گویا در ایام دهه ولایت باز هم میبینیم شبکه‌های وهابی فعال‌تر میشن، گویا میدانن که قرار روشنگری اتفاق بیفته. سعی بزنیم اتاق فرمان یه بخشی رو با هم ببینیم، باز میگردیم انشاءالله بحث رو ادامه میدیم.
دین رو با گفت علی در همه جا گفت علی، دین رو با گفت علی در همه جا گفت علی، یک سر از روز ازل ذات خدا گفت علی، یک سر از روز ازل ذات خدا گفت علی، با کرم گفتنی لوح و قلم گفتنی، با کرم گفتنی لوح و قلم گفتنی، دوزخ و خلد بر این عرش و حرم گفتنی، دوزخ و خلد بر این عرش و حرم گفتنی. یا علی یا علی یا علی یا علی یا کافنون گفتنی رکن و ستون گفتنی، زنده شد آدم و با عشق و جنون گفتنی، زنده شد آدم و با عشق و جنون گفتنی، کوکبی گفتنی ورد نبی گفتنی، کوکبی گفتنی ورد نبی گفتنی، بین طوفان بلا نوح نبی گفتنی، بین طوفان بلا نوح نبی گفتنی. یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا امیر المؤمنین، یا علی یا علی یا علی یا علی یا امیر المؤمنین. با وفا گفتنی قاره هرا گفتنی، با وفا گفتنی قاره هرا گفتنی، شب معراج پیمبر به خدا گفتنی، شب معراج پیمبر به خدا گفتنی، نه فلک گفتنی حور و ملک گفتنی، نه فلک گفتنی حور و ملک گفتنی، هر که از سفره حق خورد نمک گفتنی، هر که از سفره حق خورد نمک.
خب دوستان عزیز، تماس‌های تلفنی شما رو از این لحظه خواهیم داشت، در این حالی که آمادگی داشتیم که یک کلیپ شب هم پخش بشه، ما انشالله فرصت شد انشالله بهش میپردازیم. آقای مسعود از اصفهان پشت خط هستن، خدمت ایشان عرض سلام دارم.
عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما و بینندگان محترم برنامه.
در خدمت
علیکم السلام و رحمت الله.
در رابطه با یک شبهه‌ای که متأسفانه وهابیت شبهه خیلی قدیمی هم هست و کلیپاش هم هر سال به همین ایام مناسبت رو پخش میکنن، میخواستم یه پاسخ عرفی و در جمع و جور بگم که هم حالا جوابی باشه هم یه قوت قلبی باشه برای بچه شیعه ها. و اون این که اینا توی کلیپ هاشون و شبه اندازی هاشون خیلی اصرار دارن که پیغمبر خدا من کنتو مولا فهازا علیون مولا رو، که مولا در این جمله رو که ما به ولی امر و امام معنا میکنیم، رهبر بعد از پیغمبر معنا میکنیم، اینا اصرار دارن بگن که پیغمبر خدا امیرالمومنین رو به عنوان رهبر انتخاب نکرده، مولا یکی از معانیش دوسته و میخواسته پیغمبر بگه که هر کسی که من دوست او بودم علی هم از این به بعد دوست اوست. در مورد این شبهه میگیم که اولا که آیا مثلا منطقیه که مثلا شما ببینید یه رهبر بزرگی بیاد یه کسی که همه میشناسنش، خب این آقای بزرگیه، مثلا چند سال 23 سال و اینا، ارتباط دوستیشون رو با امیرالمومنین از اول و آشنایی و رفاقت و فامیلیشون رو میدونستن. حالا بعد 23 سال پیغمبر خدا الان یادشون افتاده که به مردم بگن که آقا من با علی دوست بودم. اما این خیلی این رابطه رو به دوستی منحصر کردن منطقی نیست. شما 23 سال اینا پیغمبر رو با امیرالمومنین دیدن، پس اصلا منطقی نیست اینطوری بگن. و دومن 120 هزار نفر آدم آیا عقلانی پیغمبر 120 هزار نفر متوقف کنه؟ شما اگه یک مسافر مثلا یه رفیق طرف داشته باشه از اینجا پاشه از شهر خارج بشه 50 کیلومتر بره بیرون شهر، بعد بهش زنگ بزنه بگه برگرد، وقتی که برگشت بگه راستی من دوستت دارم، اما میگه دیوانه، خب من که میدونم ما با هم رفیقیم، چه حرفیه، چه کار غیر منطقی. حالا علیاذ بالله پیغمبر 120 هزار نفر اونایی که جلو رفتن برگردونه، اونایی که عقب موندن رو برسونه، همه هم جمع بکنه و امیرالمومنین بیعت کنن، بگه من کنت مولا فهازا علی و مولا، هر کسی که من دوستش بودم علی هم دوستشه. شما که اگه پیغمبر را خدای نکرده عقل کل عالم نمیدونید، یا خودتون میخواد یه جوری از زیر بار این برنامه ولایت خارج بشید، وگرنه بر هر کسی که قضیه رو این سناریوی پیغمبر رو ببینه برش یقین حاصل میشه که پیغمبر پشتش قطعا رهبری رو قابونده بودن. ببخشید که مزاحم شدم.
ممنونم از شما آقا مسعود از اصفهان، تشکر میکنم از شما. خب بیننده دیگری پشت خط هستند، خدمتشون سلام عرض میکنم. جناب بهادری سلام، شب شما بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت جناب حیدری و سلام مجدد خدمت حضرت آیت الله رفعتی بزرگوار.
علیکم السلام و رحمت
الله. این ایام بسیار 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 مبارک و میمون بر شما و شیعیان آقا امیرالمومنین مبارک باشه. من عیدی که از شما میخوام 2 دقیقه وقت بیشتر میخوام کنم به عنوان عیدی که شما من میدید، ایشالله که در این اجر خیر شما هم نصیبتون بشه ایشالله. در سلسله احادیث حاکم نیشابوری در صفحه 228 رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در قدیر قوم فرمودن علیس الله اولا بالمؤمنین، همه گفتن قالوا بلا، فرمود اللهم من کنت مولا و علی مولا، یعنی ولایت علی برگرفته از ولایت خداست، آن هم با واژه اولا بالمؤمنین. مسئله دوم، ولایت علی هم ردیف ولایت پیامبره. در کجا آمده؟ ابن کثیر دمشقی شاگرد ابن تیمیه در کتاب البدایه و النهایه متوفای 774 در جلد 7 آورده و قال رسول الله الستم تعلمون الستم تشهدون انی اولا به کل مؤمنین من نفسه، آیا شهادت نمی دهید که من پیامبر ولایتم بر مؤمنین از مؤمنین بالاتره؟ همه گفتن قالوا بلا. آقا فرمود فمن کنت مولا و ان علی مولا اللهم وال من والا و آد من آدا، با سند خوب علا شرط سنن، یعنی ترمذی هم تصحیح کرده. در کتاب کشاف جلد 5 صفحه 251 و تفسیر آلوسی جلد 21 صفحه 151 در تفسیر سوره احزاب آیه 6 النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، پیامبر فرمود این آیه صراحت دارد به ولایت پیامبر، النبی اولا بالمؤمنین فی کل شیء من امور دین و دنیا، یعنی ولایت پیامبر بر مؤمنین حضرت آقا از ولایت خود مردم بالاتر و قوی تره، یعنی پیامبر بر تمام امور دینی و دنیای مردم اشراف و حجیت داره، چه مردم بخوان چه نخوان باید رسول اطاعت کنن. از همه مهمتر در کتاب زاد المهاجرت و رسالته التابوکیه ابن قیم جوزی شاگرد ابن تیمیه در جلد 20 در بعضی چاپا صفحه 24 یک جمله بسیار خوبی رو عنوان کرده، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم در تفسیر سوره احزاب همین آیه 6 و هو دلیل علی ان من لم یکن رسول اولا بهی من نفسه فلیس من المؤمنین، هر کس پیامبر را ولایت پیامبر را بر خودش قوی نداند اصلا مؤمن نیست. پیامبر در قدیر اول میفرماید الست اولا بکن من انفسکم، آیا من اولا هستم بر مؤمنین از نفس مؤمنین؟ امر من بالاتر از امر شماست، حلال من حلال شماست، این از همه مهمتره. در کتاب صحیح مسلم جلد 6 صفحه 22 روایت از عبدالله ابن عمر حدیث 46-84 آقایان وهابی گوش کنید: من مات فلیس فی عنقی بیعت امامه مات میتتا جاهلیه، هر کس بدون امام از دنیا برود به مرگ جاهلی مرده. احمد حنبل در کتاب مسند احمد جلد 4 صفحه 96: من مات بلا امامه مات میتتا جاهلیه. سوال: من مات بلا امامه یعنی چی؟ یعنی مرگ بت پرستی، مرگ منهای رسالت، مرگ منهای توحید، مرگ منهای معاد. این که ربطی به شیعه نداره آیون، مال کتابای خودتونه. این که پیامبر در قدیر خم میفرماید در کتاب موجب طبرانی جلد 3 صفحه 180 تا صفحه 201 آورده، پیامبر در قدیر خم میفرمود الستم تشهدون لا اله الا الله، علی رو میخواد معرفی کنه، میفرماید آیا شما خدا رو قبول ندارید؟ یا رسول الله فدات بشم، این مردم دارن از حج برمیگردن، در رکاب شما گفتن اللهم لبیک. این چه سوالی است که شما میفرمایید؟ الیس تشهدون ان رسول الله و ان محمدا عبده و رسوله و ان جنت و حق و النار، آیا شهادت به رسالت من نمیدهید؟ اگر به رسالت شما شهادت نمیدادیم رسول الله 23 سال در رکاب شما شمشیر نمیزدیم، شهید نمیدادیم. بعد آقا فرمود آیا شهادت نمیدهید که بهشت و جهنم هست؟ همه قبول کردن که اگر بهشت و جهنم نبود ما اینجا چیکار میکردیم؟ چون پیامبر داره به همه متذکر میشه، جناب آقای داری من سه از اصول دین رو دارم یادآوری میکنم: توحید، نبوت، معاد. میخوام بگم که ولایت علی در ردیف نماز و روزه و حج و زکات نیست، این همسنگ توحید و نبوت و معاد است. در کتاب تذکرة الحفاظ ابن جوزی در صفحه 26 در بحث سوره احزاب آیه 6 میفرماید الست اولا بالمؤمنین من انفسهم و هذا نص صریح فی آیات امامته و قبول طاعته. این نص صریح در اثبات امامت و قبول اطاعته، یعنی ابن قیم میگه هر کس پیامبر را بر خودش اولا نداند اصلا مؤمن نیست. در آخرین هم آقای ذهبی در کتاب تاریخ اسلام در رابطه با ابن جوزی میفرماید الامام الواعظ جمال الدین ابن فرج جوزی و کان اماما فقیها واعظا وحیدا علامه فی تاریخ، یعنی همه قبول دارن. ایشان میگوین حدیث قدیر نست امامت در مورد علی بن ابی طالب است. و آخرین نکته، امام ابو حامد غزالی در کتاب سر العالمین صفحه 21 مجموع وسائل امام غزالی، کتاب سر العالمین صفحه 483، این امام غزالی دیگه شیعه نیست. غزالی بعد از نقل تبریک جناب عمر میگه این سخن جناب عمر در حقیقت تسلیم در برابر امر رضایت و قبول آن بود، اما پس از آن هوا و هوس و روح غلبه کرد و به خاطر حب ریاست و گرفتن عمود خلافت و عمل به پیمانها و اضطراب درونی در راستای لشکرکشی برای فتح کشورها شراب هوس سر کشید و همان اختلافات اول بازگشت، یعنی دوران جاهلیت، و عهد و پیمان خود را پشت سر افکندند و آن را به قیمتی اندک فروختند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ممنونم از شما جناب بهادری، با شما خداحافظی می‌کنیم. خب دوستان عزیز، برنامه فائزون رو ادامه میدیم از شبکه جهانی ولایت به صورت زنده و مستقیم، و طبق دعوه برنامه که یک سوم پایانی رو به تماس‌های شما اختصاص میده، با وجودی که خیلی از مباحث هنوز باقی مانده، آقای اسلامی از تبریز پشت خط هستن. خدمت ایشان عرض سلام دارم.
عرض سلام خدمت شما آقای حیدری بزرگوار و استاد محترم آقای رفعتی.
علیکم السلام و رحمت الله.
بفرمایید.
یکی از گرایینی که برای جانشینی حضرت علی علیه السلام در روز قدیر مطرح می‌کنیم آیه الیوم اکملت لکم دینکم است. آیا این دلالت نمی‌کند که دین کامل شده و جامعه اسلامی نیازی به امام نداره؟ ممنون می‌شم اگه جواب بدید. دستتون در نکنه، خداحافظ.
بله، ممنونم از شما سوالتون رو.
اتفاقا این آیه دلالت می‌کنه که با نسب امام و ولی دین کامل می شود و بعد از آنی که مراسم قدیر برپا شد این آیه نازل شد: الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم. این نشون میده که حتما نیاز دارد جامعه به امام. قبل از این آیه نازل نشد الیوم یئس الذین کفروا من دینکم. امروز با نسب امامت و ولایت دین کامل شد دین دینی شد که مورد رضای خدا قرار گرفته، خدا این دین رو برای شما پسندیده و عرضه کرده. بعد میفرماید که امروز با کامل شدن دین، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشونی، دیگه از کفار نترسید. شما ولی دارید، شما امام دارید، شما قائد دارید، شما رهبر دارید، شما خلیفت الله دارید، شما علی دارید، امیرالمؤمنین دارید، دیگه از دشمن نترسید. وخشونی. بعد میفهمد الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. با نسب امامت دین کامل شد، نه اینکه با وجود این آیه ما دیگه نیاز به امامت نداریم. نه خیر، برعکسه، این آیه بعد از نسب امامت میفهمد دین کامل است. دین بعد از نسب امامت کامل شده است، ولذا خود این مؤید بر این که امامت رکن اساسی دین است، ولایت رکن اساسی دین است، و الا دین بدون ولایت کامل نیست. الیوم اکملت لکم دینکم، امروز شما به شأن نزول این آیه وقتی مراجعه کنید، تاریخ نزول این آیه مراجعه کنید، میبینید که روز عید قدیر این آیه نازل شده است.
بله، در واقع با آیه‌ای که نازل میشه و حضرت رو امر میکنه به این که در واقع ابلاغ بفرما، این در واقع ایجاد میشه. بله، بعد از ابلاغ هم این جواب علیام پاسخ اون در واقع اتفاقی که افتاده. خب آقای عباس از مشهد خدمتتون سلام عرض میکنم، اگه صدای ما رو دارید، قدری هم منتظر موندید.
الو.
بله، سلام علیکم آقای عباس از مشهد. آقای عباس از مشهد تماس گرفته بودن، اگر صدای ما رو دارن خدمتشون باشیم.
الو.
بله.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت محترم آقای حیدری و کارشناس محترم حضرت آیت الله رفعتی.
علیکم السلام و رحمت الله.
کلا بحث در ایجاد مشکل توسط این حرامزاده ها هستش که بعدا این حرامزاده ها منافق میشن و همه چیز رو عمدن معکوس کرده میدن و تفسیر به رأی کرده و در آخر کارم وقتی کمیارم استراحت و علنا دروغ میگن و تهمت میزنن و از هر نوع شرارت و شیطنتی گردن نیستن. این یک چیز خیلی واضحیه. حالا شما اگه حد قد گلوتون که پاره بکنین، حد چند که برین اثبات بکنین، باز اینا در میرن، باز همون کار خودشونو میکنن. اینا از حضرت رسول اشرم ببینید که واقعا بیشون چی گذشت که گفت که در بین همه این انبیاء الهی از همه سخت‌تر به من گذشت که با آلمون چی کار کردن. و ایشون گفتش که یا هیچ کسی دشمن حضرت امیرالمومنین نمیشه مگر حرامزاده ها. خیلی واضحه، یعنی اگه شما هر توی دنیا از هر موجود زندهی که بگردید، از هر انسانی بگردید که زرتشتی باشه، یهودی باشه، مسیحی باشه، هر انسان پاک که باشه، خود به خود در وجودش مهر و محبت حضرت علیه السلام میده غیر از حرامزاده ها. خب دیگه اینو تا آخر شما بخوانید، بخوانید که فرمودن که حضرت رسول اکرم فرمودن که در دنیا یک گروه هستن که دشمن حضرت امیرالمومنین هستن، اونم کی هستش؟ افراد حرامزاده. از جمله این حرامزاده ها نمونش کی هستش؟ همین وهابیان. شما تونتون هی ثابت میکنید، باز اونو در میزن. چند سال شما دارید ثابت میکنید؟ نگاه بکنید، اینا همش وقت در میرن. و این وهابیا که انکار و اناد و شرارت و تفسیر به رأی اینا و ایجاد مشکلی که اینا میکنن کاملا مشخص و مشهوده. و منظورم این هستش که از اسلام و قرآن میان بر علیه خود خدا استفاده میکنن، بر علیه اسلام استفاده میکنن، بر علیه قرآن شریف استفاده میکنن، بر علیه حضرت امیرالمومنین استفاده میکنن. و شما نگاه بکنید، فقط تنها چیزی که من در اینجا تقاضا دارم این هستش که انشالله کارشناسان علم ژنتیک پزشکی در ایران انشالله بتونن به زودی اثبات بکنن که از طریق همون ژن‌ها، از طریق همون علم ژنتیک که این حرامزاده‌ها رو بتونن کاملا تشخیص بدن، بتونن بشناسن که کلن رگ و ریشه اینا کلن از دنیا پاش بشه. این در هر جای که هر ما حرومزادی هستش با شناختن علم جنسی که به حساب همون علم پزشکی انشالله بتونن اینا رو دستای اینا رو جمع بکنن. با تشکر از همه شما انشالله که موفق باشید. فقط تقاضایی که دارم اینه که شما اگه هر کار که نکنید نه یک گروه دیگه میگه اصلا انگار نه انگار که اصلا چیز دنیا هست کارشون همینه. چرا رسون همینه؟ نه چیزی نیستش که شما بخواییم با این استطاع. اگر البته چرا برای حیالزاده ها این صحبت شما تو دنیا خیلی تأثیر روی تمام انسان ها میذاره، ولی روی حرامزاده اگه هر کاری نکنی، حالا این حرامزاده میخواد چی شیعه باشه، چی میخواد اهل تسنن باشه، هیچ فرق نمیکنه. با تشکر از همه شما انشالله که موفق باشید.
ممنونم ابو صاحب از مشهد. خب حالا بحث حرامزاده جای خودش، ولی خب دلارهای بالاخره برخی کشورهایی که نامشون هم آشناست بی تأثیر نیست و حب و دنیا رأس و کل خطیئه. خب آقای موسوی از بینندگان قدیمی شبکه جهانی ولایت. آقای موسوی سلام، از زاهدان
سلام. علیکم.
سلامت بشید. در
خدمت شما و استاد سلام عرض میکنم.
علیکم سلام و رحمت الله.
سلامت
بشید. و واقعا دست مریضات دست شما درد نکنه. جواب این آقای وهابی رو من یه سوالی فقط میخوام داشته باشم از استادم، اگر کمکم بکنه انشالله که ببینیم که چجوری میشه. الان در ایران یه ریاست جمهوری یا مثلا در کشورهای دیگه یا مجلس انتخابات برگزار میشه، بعد از این انتخابات تا زمانی که موعدش باشه این باید سر کار باشه، بعد از اون که موعدش تموم بشه بعد میاد نفر بعدی میاد سر کار. چجوری امیرالمومنینی که اون همه در برابر پیغمبر خشوع داره، در اون همه همیشه در پایین پای پیغمبر میشینه، هر کجا پیغمبر بالای هست و امیرالمومنین پایین تر هست، چجوری میتونه که این در برابر در جلوی رسول الله بتونه پیش نماز بشه یا مثلا بیاد حدیث بگه یا چی بگه
زمانی
که پیغمبر که زنده بوده که ایشون اصلا حقی نداشته به خاطر که پیغمبر بوده.
از شما جناب آقای موسوی از زاهد،
از بینندگان پروپا قرص و قدیمی شبکه ولایت جناب آقای موسوی.
بله جناب استاد، خب فکر کنم تمام مباحث مطرح شد. اگر فرصت بشه اون کلیپ رو با هم ببینیم یا اینکه اگر تکمیلی دارید؟
اگر فرصت برای کلیپ هست کلیپ
هم بله. اون کلیپی نیست. که در واقع در ذیل بحث ما بود رو دوستان پخش بکنن انشالله، چون اون هم مهم هستش. ممنون میشم.
داستان من کند مولا فعلی و مولا بارها شرح دادیم، ربطی به جانشینی ندارد. سوی تفاهمی که بین حضرت علی و همراهانش بود برطرف شد، مد نظر بود که اون سوی تفاهمی که وجود آمده و اون تهمت هایی که نسبت به حضرت علی از سختگیری و اینها زده شده برطرف بشه و چنین هم شد.
باب توجیه رو به کجاها که نبردن، تحریف رو به کجاها که نمی کشنن. جناب استاد در خدمتتون هست.
بله ببینید، وقتی که اصل روایت من کنت مولا فهذا علی مولا رو نمیتونن رد بکنن این وهابی ها، به هر جوری که به هر لطایف الهیلی به هر بهانه‌ای میخوان معنای مولا رو اینجا تغییر بدن. یکی از ادله‌ای که میارن برای اینکه اینجا مولا به معنای ولایت و سرپرستی و خلافت و امامت نیست، اینی که یه دین ناراحت بودن از علی علیه السلام، رسول خدا به خاطر اینکه اعلام بکنه که نه باید نسبت به علی ناراحتی نداشته باشید این مطلب رو فرمودند. خب چرا این مطلب رو در مقابل همونهایی که ناراحت بودن نفرمودند؟ چرا اومدن در برابر 124 هزار نفر این مطلب رو فرمودن؟ ببینید حالا در بعضی از منابع دارد که 114 هزار نفر، در بعضی از منابع دارد یعنی حداقل 90 هزار نفر رو مطرح کردند. این کتاب تذکرت الخواص ملاحظه بفرمایید میگه که مات و عشرون الفن 120,000 نفر و هم الذین شهدوا معه حجة الوداع، کسانی که با پیغمبر اومدن به حجة الوداع و سمعوا منه من کنت مولاه فعلیون مولا، اینا 120,000 نفر بودند. 120,000 نفر رو جمعیت جمع بکنه به خاطر دو نفر سه نفر مثل بریده و اینا، اون جریان جریان یمن دو سال قبل از این قضیه حجة الوداع هستش. چرا تاریخ رو تحریف میکنید؟ چرا روایت رسول رو؟ اگر شما سنت رو قبول دارید، سخن پیغمبر رو قبول دارید که ندارید، سخن پیغمبر در حجة الوداع است، در برابر 120,000 نفر هست. پیغمبر به دو نفری که ناراحت بودن از علی علیه السلام باید پرخاش میکرد، میگه چرا ناراحت باشید؟ من علی رو دوست دارم، شما هم دوست داشته باشید، باید علی رو دوست داشته باشید و اعتراضی نداشته باشید. همچنین در کتاب‌های دیگر از خود عایشه نقل می‌شود، فی 90,000، عایشه میگه 90,000 نفر حضور داشتن، و یقال 100,000 و 14,000. بعضی هم گفتن که 114,000 نفر، و یقال اکثر من ذلك، و بعضی هم یعنی حداقل توی روایت عایشه آمده بیان شده که 90,000 نفر بودن. این معنا داره که به خاطر اعتراضی که دو نفر نسبت به تقسیم غنائم در یمن داشتن، بحث تقسیم غنائم در یمن چه سالی بوده؟ بحث حجة الوداع سال دهم هجرت بوده. اینا ببینید جناب آقای هیدری، واقعا بیننده های خودشون رو احمق حساب میکنن که اینجور حرفا رو میزنن. این که میاد میگه که خب یکی از بینندگان خوبم جواب دادن که آخر وقتی که پیغمبر نسب کرده، حضرت علی بخواد تو همون مدت بیاد اعمال ولایت بکنه، این اصلا درسته؟ مثال زدن که یه رئیس جمهور دیگری که انتخاب میشه تا وقتی که
تحویل نداده؟
بله، تا وقتی که اون رئیس جمهور مدت حکومتش تمام نشده، مدت ریاستش تمام نشده، رئیس جمهور منتخب زمام امور رو دست نمیگیره. تا وقتی که پیغمبر زنده است، این مال مربوط به کلیپ قبلی ایشون داشتن جواب میدادن. خب یه مطلب حقی است. چرا اینها؟ حالا اون عزیزی ما هم ظاهراً عباس آقا بودن از مشهد که اشاره کردن به اینکه اینا حرامزاده هستن. ما روایت داریم، ما روایت داریم که رسول خدا، روایت در منابع اهل سنت هم هست. انشاءالله در ماهای آینده ما به این روایت میرسیم. تو بحث فائزون جزء سلسله و سرفصل های بحث ما هستش که لا یحبک یا علی الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق. به علی علیه السلام رسول خدا در مقابل جمعیت فرمود که جز مؤمن تو رو دوست نداره، جز منافق با تو میانه بد نداره، از تو ناراحتی نداره. و روایاتی که داریم که امتحان کنید، اون موقع دیگه دستگاه به اصطلاح آزمایش و بحث ژنتیکی که ایشون مطرح کردن نبود. میفرمود که حلال زاده بودن فرزندانتون رو امتحان کنید به حب علی. اینا این وهابی ها دشمنی دارن که اینجوری تحریف میکنن تاریخ رو. ولا برادران اهل سنت روایت حدیث قدیر رو قبول دارن و معانی ولایت رو هم قبول دارن. در خود منابع اهل سنت هست که ولایت به معنای ولی هست، یک معنای مشهور ولایت. به قول یکیشون میگفت که بعدی که تو مدرسه میگن به بچه برو ولی تو بیار، یعنی برو دوست تو بیار. این اگر کسی بخواد حمل بکنه معنای من کنت مولا بر محبت علی علیه السلام، این مثل این استش که بگیم که وقتی که به بچه گفتن برو ولی خودت رو بیار، یعنی برو دوست تو بیار. اگر این حمله، این لفظ بر این معنا درسته، اونم درست میشه. اگر یک کسی گفت من شیر خوردم، بگیم که این منظورش نیست که شیر درنده رو صید کرده و خورده، خب این معنا درسته. از جمله‌ای که میگه من شیر خوردم، باید بگیم اون وقت من کنت مولا دلالت میکنه بر ولایت به معنای محبت. الست اولا بکمل انفسکم، داره اقرار میگیره رسول خدا. ما نمیدونیم اینها واقعا مخاطبان خودشون رو، بینندگان خودشون رو چجوری فرض میکنن و با این بیانی که میکنن، با این حرفایی که میزنن، توهین میکنن به بیننده های خودشون.
من ممنونم از توضیحات شما. فقط اینجا یه نکته عرض بکنم که آقای عباس از زاهدان، عباسی از زاهدان، از برادران اهل سنت ظاهرن تماس گرفتن و دوستانم در تلاش بودن با شما در تماس باشن. مجدداً تماس بگیرید، هرچند سوالتون رو دریافت کردن. خواستن که در یک دقیقه بفرمایید که قدیر چیه.
قدیر رو برید حتماً از علمای اهل سنت منطقه خودتون سوال کنید. قدیر مکانی است بین مکه و مدینه، دو مایلی جحفه، مسیر مکه و مدینه از اونجا، از اون برکه آب که عرض کردیم و چند تا درخت بوده میگذشته، که رسول خدا به امر خدا بلغ ما انزل الیک فان لم تفعل فما بلغت رسالته مأموریت رفت که همه را اونجا پیاده بکنه، سخنرانی بکنه و ولایت و وصایت و خلافت امیرالمومنین رو به مردم رسما اعلام بکنه. بعد از آنی که چند بار اعلام کرده بود، اونجا رسما اعلام بکنه، بیعت بگیره از مردم، همونطور که در بیعت تحت شجره و رضوان بیعت گرفت، اینجا هم در قدیر خم از مردم برای ولایت امیرالمومنین بیعت گرفت.
بله. خب نام علی علیه السلام و برنامه‌ای که نام مبارک ایشان در اون بارها و بارها ذکر شده، مجلس عبادت خوب، این عبادت رو با چند دعا به پایان ببریم.
بحث ما البته همونطور که شما اشاره کردید خب تمام نشد و چون بحث قدیر بحث مفصلی است، ان شاء الله در هفته آینده بتوانیم این بحث رو پی بگیریم و دیگر اشکالات و شبهاتی که این وهابی ها نسبت به بحث قدیر مطرح میکنن و نسبت به ولایت امیرالمومنین سلام الله علیه مطرح میکنن، اینها رو بهش بپردازیم. خدایا ما رو در دنیا و آخرت با امیرالمومنین علی علیه السلام قرار بده.
سپاسگزاریم از شما. ممنون.
حیات باشی.
خب با آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین با صلوات آغاز کنیم، با همین ذکر شریف که در واقع خداحافظی ما با شما عزیزان هم هست به پایان میبریم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدا نگهدار.
مهاجر.